سلام علیکم و رحمت الله. شب آخره هم این مجلس هم عزاداری های دو ماه گذشته یه رسمی هست که توسلی بشه در شبای آخر به حضرت اول فضل، چون بعدش من برای امام رضا توسلی بکنم، من یه توسل مختصری به پیشگاه قمر بنی هاشم میکنم، بعد انشاءالله صحبت رو آغاز میکنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، عشاق چون به درگاه معشوق رو کنم، از آب دیدگان تن خود شستشو کنم، هر تیر آبدار که آید ز شست دوست، آن تیر را به سینه سوزان فرو کنم. از دست دوست بر تن شام زخمی ارسان، آن زخم را به سوزن مژگان فرو کنم. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در رو رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان اوزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. میراب آب بود و تشن لبس پود جا، میخواست خواب کن سرشن در گلوی کنن، دیدست من دو داد خدا دست خود اون، آنان که منکرند بگو رو به رو کنند، گر دست او نه دست خدا نیست از چه رو باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند. نیستان همتی در نشأت همقدم عباس بعد از حسین، در هواری آن شاه علاس جمله را یک دست بود و راد و دست. نمیدونم ما چرا اینجوری شدیم، ولی قدیمی ها این چند تایی که میکنم حاجت میگذاریم، ما همه غرق در حاجت و غرق در بلاییم، هم جامعه هم و هم زندگی شخصی همه. انشاءالله بتونیم اجر این زحمات کم ارزش و بی ارزشی که حالا انجام زحمت هم کنار بوده، رحمت
تلاش اندکی که انجام دادیم در این ایام برای عزاداری رو ببریم. چند تا جمله که همتون بلدین رو عرض کنم به قصد توسل به پیشگاه شمر بنی هاشم.
ای ماه بنی هاشم، ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا خدا عباس علی سردار، ای میر علم بردار، این غم ز دلم بردار، از بحر خدا عباس، از بحر خدا عباس، یا کاشفم کرد ان وجه حسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام.
صلوات خیلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض به حضور شما که ما آغاز میکنیم آخرین جلسه این گفتگو رو در محضر شما. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. حاج آقا امجد یادش بخیر به من گفتش که قبل از اینکه منبر بریم ازل ازل رو بخون. گفتم ازل ازل دیگه چیه؟ گفتم ازل ازل. من رفتم سرچ کردم دیدم خب خیلی ازل ازل داره. اونی که با زاد به معنی گمراه کردنه، اونی که با زای زنبوری به معنی لغزاندنه، بعد دوره ازل یعنی بلغزانم، ازل مجهولشه یعنی لغزانده شدم، اون پایینی زنبوریه ازل یعنی بلغزانم، ازل یعنی لغزانده شدم. ازل من از این که ظلم کنم، او ازلمه یا به من ظلم شود، او اجخله از این که به جهل بکشانم، او یجخله علیه یا این که من خودم به جهل کشیده بشم. یکی میگفت دیگه سخنرانی نکن، همین بسته دیگه برای گفتگو. واقعا اگه ما همین دعا در حق مستجاب باشه و بنای زندگیمون این باشه که اینگونه زندگی بکنیم، البته اگه بخوایم به این دعا عمل کنیم باید همه کار فرهنگی مون رو تعطیل کنیم، اولم خودم. پیرامون عقل و جهل صحبت کردیم، گفتگوی سه جلسه از اربعین شروع کردیم، دو شب هم که شبای گذشته. خلاصه مطلب این بود در این سه شبی که خدمت دوستان بودیم، گفتیم انسان قوهی داره که حقایق رو باش درک میکنه. این جمله شاید مهمترین جمله بحث ما همین بود. نام این قوه عقله، این هم از بیان مرحوم ملا صدر گفتیم. و دومین جمله ایشون این بود که ضد عقل جهله، یعنی درک کردن چیزی بر خلاف آنچه که هست، این هم میشه جهل. و اینکه رفتیم در قدم‌های بعدی از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم که یکی از آفت‌های اساسی دین الهی توجه به ظاهر و رویگردانی از باطنه، و اینکه اگر یک جامعه اینجوری زندگی بکنه، ایشون اونجا فرمود که اصلا آیات خدا رو مسخره کرده کسی که فقط به ظاهر اکتفا کنه از باطن عمل. بالاخره این دستورات یه باطنی داره. یکی از دوستان میگفت بگو که حداقل اینجوری بگو، بگو آبا حداقل امکانی براش قائل بشید که امکان وجود داره که باطنی داشته باشه. وقتی آدم به امکان توجه بکنه خب توقف نمیکنه در این وضعیت موجود. روایات فراوانی رو گفتیم، اون لب و لعاب روایاتی که گفتیم اینا بود، اون اصولش که دینداری که عقل نداره اصلا در حوزه اهمیت نیست. این فرمایش امام رضا علیه السلام بود، لا یعبه، یعنی اصلا بهش اهمیت داده نمیشه، یعنی کار مهمی نکرده دینداری که عقل نداره. گفتیم کلید جهل، از روایات کلید جهل یعنی اون چیزی که در جهل رو باز میکنه، رضایت از جهل و باور جهله. من جاهلم، به جهل خودم هم راضیم، مثلا باورش کردم، دیگه حاضر نیستم بشنوم. شاید این یکی از دردهای اساسی و ریشه‌ای جامعه، خصوصا جامعه دیندار، بالاخص گفتگوهای عقیدتی، حالا دیندار هر نوع عقیده هر چی هست، کمونیست، مسلمان، دینداره. و بعد یه روایت فوق‌العاده از امام صادق علیه السلام داشتیم که فرمود نخستین مرتبه جهل ادعای دانایی بدون شایستگیه، که من شایستگی کاری رو نداشته باشم ادعا کنم. میانه مسیر جهل، تعبیر عربیش اوسط بود، جاهل بودن به جهله، که من جاهلم و خودم هم نمیدونم که جاهلم. این اونیه که خیلی ازش حرف میزنم بهش میگن جهل مرکب. ولی از این بدتر هم داریم، اون قله جهله. قله جهل اینجاست که علم و انکار کنی. یعنی چی؟ یعنی من میدونم شما درست میگی ولی قبول نمیکنم. انکار یعنی عدم قبول در جایی که میدانم درست دارید میگی. فهمیدم شما درست میگی ولی انکار میکنم. که تعبیر عربیش جهد، جهد به معنی اینه که انسان یه چیزی که میدونه انکار بکنه. روایات توصیفاتشون این بود، گفتن عمل جاهل وباله. وبال رو ترجمه کردن گفتن وبال، معنی اصلیش یعنی ثقل، سنگینی و بار. بعد ما چون مثلا بار سنگین مکروه، مکروه ترجمه کردن، چون ناپسند، ناپسند ترجمه کردن. عمل جاهل وباله و دانشش گمراهیه و تربیت جاهل همچون معجزه است. گفت کل معجزه، میگه میشه جاهل رو تربیت کرد. ایستادگی و پافشاری بر عقیده صفت بعدی جاهل بود، بدون طی کردن مسیر عقل. که من روی عقیده ای بدونه که مسیر عقل رو طی کرده باشم. چرا؟ چون بابام گفته، چون استادمون گفته، چون معلمم گفته، چون بزرگترم گفته، چون حزبمون گفته، گروهمون گفته. این همونی بود که جناب عیسی ابن مریم گفت این قابل معالجه نیست. حالا دیگه من خیلی جزئیاتم نیبردم، این تا اینجا اون امهات مطالب سه شب قبل. حالا ادامه سخن. امیرالمومنین یه دعایی دارن، ظاهرش دعاست ولی در حقیقت معرفت. همه دعاها اینطوریه. تو اون دعا آثار جهل بیان میکنن. من تا قبل از اینکه حالا این دعا رو عرض بکنیم، ببینیم اهل بیت عصمت و طهارت سخن گفتنشون در شؤونات مختلفه. مثلا الان بنده چند تا شأن دارم. من مثلا تو خانواده خودم یکی از شأنم که پدر فرزندانم هستم، پس شأن پدر. توی محیط کاری من یه معلم سادم، معلم در این شأن معلمی من. در منزل پدری خودم من فرزند پدر و مادرم هستم، شأنم شأن فرزندیه. یه وقتی هست که من دارم از جانب شأن فرزندی حرف میزنم، میگم ما فرزندها وظیفه‌مون رو نسبت به پدر و مادر انجام ندادیم. یه وقت دارم از شأن معلمی حرف میزنم، میگم ما معلم‌ها وظیفه‌مون رو نسبت به جامعه انجام ندادیم. مثال دارم حالا میزنم، معلم‌ها تو این نمی‌کنن. یه وقت میگم ما پدرها وظیفه‌مون رو نسبت به فرزندانمون انجام ندادیم. اینجا دارم از شأن پدر حرف میزنم. بسیاری از اوقات اهل بیت اسناد و طهارت در دعاها از شأن انسان حرف میزنن. انسان ظلومه، انسان جهوله، انسان ظالمه، انسان اگر خداوند رهاش بکنه تمامی بدیها بالقوه درش آماده طلوع و ظهوره. لذا اگه میبینی امام سجاد میره کنار پرده کعبه میگه و ما جناف الخلق مثل جنایتی، هیچ کس در خلق جنایتی مثل جنایت من نکرده، این جنایت فعلی نیست که حضرت معاذالله یه جنایتی انجام داده که در خلق خدا همش که همچه کاری نکرده. یعنی اگه خدا من رو رها کنه من یه جنایتکار تام و تمامم. از شأن انسان داره حرف میزنه. حالا با ذکر این مقدمه، بسیاری از عبارتهایی که اهل بیت راجع به خودشون میگن در دعاها از شأن انسان دیگه تفسیرش معلوم میشه. انا الذی عصیت و انا الذی، دیدین دیگه دعای عرفه رو، اون من کیم تو کی هست. اون من امیرالمومنین یا امام حسین در مقام امامت نیست، امام حسین در مقام حسین رحیمیه، یه انسان اینجوری. بعد شما میبرد دیگه انسان اینجوری چجوری؟ اینجوری که میبینید دیگه، عصای تو نمیدونم تجرأت و همه اونایی که تو اون دعا هست. از این جایگاه امیرالمومنین حالا اینجوری میفرمایند که مربوط به بحث ماست، انتل عالم و انل جاهل. الف و لام ملاحظه بفرمایید، ما قبلا اینقدر راجع به الف و لام صحبت کردیم. این الف و لام، الف و لام ماهیته، یعنی اصلا تو انتو ماهیت عالمی، من ماهیت جاهلم، من مستر جهلم، تو مستر علم. یعنی از من جز جهل چیزی نمیجوشه، همون گونه که از تو جز علم چیزی نمیجوشه. این در مقام فعلیت نیست، در مقام فعلیت خب منم جاهل مطلق نیستم، در مقام فعل منم بالاخره بلدم که مبتدا مرفوع خبرم منصوب. خبر کانه البته منصوبه، خبر مبتدا مرفوعه. این هم ببینم علمم دیگه، بعد 30 سال معلم عربی درس دادن عوضی گفتم. مبتدا مرفوعه، خبرم مرفوعه، خبر کانه منصوبه. خب اینو من اینقدری بلدم دیگه. خب این بالاخره یه علم دیگه. ولی در مقام انسان همین لحظه الان عوضی گفتم. خب مخصوصا نگفتم، واقعا عوضی گفتم. در مقام انسان من اینم، یه لحظه ممکنه هیچ چیزی یادم نباشه. انتل عالم و انل جاهل اسعی تو کب جهلی. من اسیان کردم، اسیان یعنی گردن کشی. چرا؟ به سبب جهل. تو عالمی، من جاهلم. این خصوصیات جاهل ایناست، اسیان. ارتکب تو ذنوب به جهلی به سبب، این باش باید سببی است، به سبب جهلم بوده که من مرتکب ذنوب شدم. یعنی ارتکاب جاهل من ذنوب رو مرتکب میشه. الحتن دنیا به جهل، الها یعنی مشغول کردن. حالا اینجا ترجمه گفته منحرف، من چون حوصله نشتم تایپ کنم وزیر ترجمه رو بردم، منحرف نیست، یعنی مشغول کردن. الها دنیا منو به خودش مشغول کرده چون من جاهل بودم. سهو تو ان ذکرکه به جهلی، از ذکر تو غافل شدم به سبب جهلم. و رکن تو الت دنیا به جهلی، به دنیا میل پیدا کردم به سبب جهلم. اقترار تو به زینت ها، فریب خوردم به زینت دنیا. پس اقترار به زینت دنیا، رکون الت دنیا یعنی میل پیدا کردن به دنیا. سهو ان ذکر الله، مشغول شدن به دنیا، ارتکاب ذنوب و معصیت، گردن کشی از دستورات الهی، اینا همه به سبب جهل. نتیجه سکوت جاهل. خیلی این روایت عجیبه. باز امیرالمومنین فرمودن که لو سکت الجاهل مختلف الناس. اگر جاهل سکوت کنه مردم با هم اختلاف نمی کنه. توی یه روایت دیگه داریم مختلف اسنان، دو نفر با هم اختلاف نمی کنن. یعنی اگه ببینید دو نفر با هم اختلاف کردن، حداقل یکیشون جاهله، اگه جفتشون جاهل نباشه. پس هر جایی اختلافی هست از روی جهل. راه اصلاح جامعه چیه؟ ساکت شدن جاهل. آقا شما جاهلی سکوت کن. یه وقت خیلی سال پیش یه فیلمی بود که همه روش اعتراض داشتن، یکی به من گفت آقا شما این فیلمو دیدی؟ گفتم نه. بابا نظرت چیه؟ گفتم برادر ندیدم. بابا یه نظری بده دیگه. گفتم ببین مشکل جامعه ما همینجاست که ما یه فیلمی که ندیدیم راجعش نظر بدیم. بعد یه آقایی که الانم سخنرانی معروفه، سخنرانیشو به من نشون دادن، 7-8 صفحه شده بود راجع به اون فیلم صحبت کرده بود و حسابی کوبیده بود و آخرش گفت البته من این فیلمو ندیدم. البته من این فیلمو ندیدم. حالا نمیدونم چه جوری فیلمو ندید. گفتم میدید دیگه، چه نقدی میکرد. ندیده 10 صفحه نقد کرد، اگه ببینه دیگه لابد 1000 صفحه نقد میکنه. لوسکت الجاهل مختلف الناس. آج از این عملیه دیگه، این حرف مفت که نیست. گفت کلیات میگی، حالا من میخوام انتقام بگیرم. ببین سکوت حداقلش اینه که حالا میگی من جاهلم دیگه، من نسبت به مسئله مثلا فلان مسئله نسبت به اقتصاد جاهلم. خب وقتی که بحث اقتصادی میشه سکوت میکنم دیگه. حالا مهمونی و اینا میریم حرف میزنیم اینا، ولی در مقام تصمیم گیری اگه قرار گرفتم چه حرفی من بزنم؟ لو سکت الجاهل مختلف الناس، اگه جاهل سکوت کنه مردم اختلاف نمیکنه. جاهل دائما در افراط و تفریطه، یعنی یا داره زیاده روی میکنه یا کمکاری میکنه. باز امیرالمومنین فرمودن که لا تر الجاهل، لا یورا هم داره، حالا فرق نمیکنه هر دوش یه معنی داره. این لا تر یعنی تو نمیبینی، لا یورا یعنی دیده نمیشه. جاهل و جز در زیاد زیاده روی داره میکنه یا داره کوتاهی میکنه. این هم کار جاهل. حالا میفهمین چرا جامعه اینطوری شده؟ چون ما یا مفرطیم یا مفر. تیمان امشب هم نیست خیلی راحت من اینجوری حرف نزن. به من گفته اینجوری حرف نزن. صفات جاهل از زبان پیامبر اکرم. یه کاغذ برداریم تیک بزنیم، دوز جهلمونو دراریم. صفت الجاهل ان یظلم من خالته و یتعدا علی من هو دونه و یتطاول علی من هو فوقه. صفت جاهل اینه که هر با هر کسی رفت آمد داره بهش ستم میکنه. یا تعدا، اگه کسی زیر دستش باشه بهش تعدی میکنه، پا روی حق حقوقش میذاره. و یتطاول علی من هو فوقه. اگه یه کسی بالا دستش باشه گردن کشی میکنه، به بالا دست گردن کشی، به پایین دست زور، و هر کی رفت آمد داره ستم. کلامهو به غیر تدبر، بدون اینکه فکر کنه حرف میزنه. ان تکلم اسمه، اگر سخن بگه سخنش اسمه، گناهه. و ان سکت سها، اگه خاموش باشه غافله، نه حرفش به درد میخوره نه سکوتش. سکوتش البته برای جامعه خوبه، مردم اختلاف نمیکنن. این که میگه سها برای خودش داره میگه، برای شخص خودش این سکوت مفید نیست. در حال غافله، یعنی سکوتش سکوت تفکر دسترسی دهنده به خودش نیست، ولی خدا کنه همون سکوت کنه که مردم راحت بشن. سعدی میگه ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این خواب است، گفتم این نمیدونم چی از خوابش خفته به چیزی گفتم، شدیم آجاقا امجد کامل دیگه. همه خوبی های آجاقا را نداریم همه. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، دیدم این گفتم این فتنه از خوابش برده به. آن که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. ان عرضت له فتنتون سارع الیها فاردته و ان را فضیلتن اعرض عنها و ابت. اگه فتنه و بحرانی پیش بیاد میدوه تو فتنه و بحران و به دست اون فتنه هلاک میشه. اگه فضیلتی رو ببینه ازش اعراض میکنه و کند میشه، نمیره سراغ فضیلت. لا یخاف ذنوبه القدیمه، از محصول کار گذاشتش اصلا خوف نداره که ببینه چه کارنامه‌ای درست کرده. ولا یرتد افی ما بقیه من عمره من از ذنوب، در باقی مانده عمرش هم بنا نداره که از این کارهایی که کرد دست بکشه. یتوانا عن البر و یبت و انها غیر مکترس لما فاته من ذالک او ضیعه، در کار نیک سستی میکنه و کناره میگیره، بر خوبی هایی که از دستش رفته یا ضایع کرده اندوهگین نیست. یه حرفی از آقا امجد نقد کردم ولی بعدش پشیمون شدم. من گفتم که علامه مجلسی اول مقاماتی داره که علامه مجلسی دوم که مجلسی معروفه و بهار المنوار نوشته بسیار شخصیت با عظمتیه در تاریخ اسلام و واقعا حق داره به گردن همه کسانی که بعد از ایشون اومدن با این کتاب شریف که نوشته. البته این دریا جمع کرده دیگه، تو دریا کوس ماهی هم هست، اینو جمع نکرده برای مثلا آدمای معمولی. علما که علمای دایره المعارف داشته باشن بشنن روایتشو بررسی کنن. در خود اصول کافی هم که اصول کافی روایت ضعیف هست، اینجوری نیست که همه روایات دست اول سند محکمه. ایشون یه دایره المعارف جمع کرده 110 جلد کتاب. خب این در جای خودش. اما پدری داره که اون پدر مقاماتی داره که اون مقامات در دسترس پسر نیست. این به معنی نقص مرحوم علامه مجلسی نیست، ولی خب پدر یه مقامات دیگری داره دیگه. خودشون خیلی عرفا و اینها رو قبول نداره مجلسی دوم، ولی میگه اگه عرفان اینه که پدر من داره، من مرید عرفام، چون خودش پدرش رو نشناسه. ما یه جایی نقل قول یعنی به مناسبت گفتیم که علامه مجلسی اول مقاماتی داره که این به مشام پسرم نرسیده. این مقامات یکی اومد به من گفت بهتر که به مشامش نرسیده. خیلی هم بهتر. خب به من شما یعنی منم اصلا نمیخوام، خیلی اصلا نمیخوام این مقامات. خب نمیخوای نخوا، یه چیزی از شما دسترسی داشت نداری دیگه، چرا ناراحتی از این که میگه اگه خوبی از دستش برست اندوهگین نیست، نمیخوای خب نخوا. دسترسیه. ما برنده خودم نه مرید عرفام نه مرید فلسفام نه مرید ایشکی، ولی از کلمات عرفا آدم دامن دامن بهرمند میشه. آقا امجد میگه یکی از این آقایم اسمشو نمیارم، میدونم کی، ولی نمیتونم بعد از جلسه هم نگین کی بود، نمیگم. از شاگردای مهم مرحوم علامه که خیلی به عرفا اعتقاد داشت گفت، یه نقل قولی کرد تفسیری در محضر مرحوم علامه طباطبایی، گفتش که آقا اینو فلان، اینو یکی از بزرگان گفته. علامه گفت این خلاف ظاهره. گفت از بزرگان عرفاست، باش خلاف ظاهره. گفت فلانیه اسمش آقا، گفت باش خلاف ظاهره. آجاقا میگفت اگه من حالا ایشون میگن اگه مثلا اسم عارف رو بیاری دیگه علامه دیگه تسلیم میشه، خلاف ظاهره. راجب همون عارف علامه میگه فلان کتابش رو وقتی میخونی دامن دامن به انسان مطلب میده، ولی این مطلب تفسیری رو میگه ایشون نکرد، گفت خلاف ظاهره، قبول نکرد. خب خلاف ظاهره دیگه، مگه حالا چون فلانی گفته دیگه تمومه دیگه. حالا تلک عشر و خصال من صفت الجاهل، اینا 10 تا خصوصیت از صفات جاهلی که محروم از عقله. حالا درست در نقطه مقابلش صفات عاقل در همون روایت. عاقل کیه؟ خدا عقل بده. پیامبر در توصیف عقل می‌فرمایند که صفت العاقل ان یحلم عمن جهل علی. عاقل اونیه که از کسی که نسبت بهش جهل روا می‌داره خیشتن داره، و یتجاوز عمن ظلمه، از کسی که بهش ظلم می‌کنه می‌گذره. علامت عاقل اینه که با کسی که باهاش جاهلانه رفتار میکنه نسبت به اون خیشتن داره، حلم میبرزه. خدا آقای متحری رو رحمت کنه. این کتاب داستان راستان یک کتاب معمولی نیست. 700 تا داستان رو دیده، 150 تاشو انتخاب کرده. تو این 150 تا داستان اسلام رو معرفی کرده. حالا شما برای همین چند تا داستان اونجا داری، یعنی جنبه های مختلف اسلام رو تو این 150 تا داستان معرفی کرده در قالب داستان. بعدم بهش اعتراض کردن، گفتن آقا شما اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشتی، داستان راستان دیگه چیه؟ میگه من فهمیدم که اتفاقا محکم شدم در نوشتنش و چاپ. گفتن حالا نوشتی چاپ نکن. گفت من اتفاقا محکم شدم که اینو چاپ کنم، چون دیدم درد ما همینجاست. حالا من با زبان خودم میگم، یه مثلا اگه یه کتابی چاپ کنی مثلا از تفصیل فی شرح تنزیل، یه اسم قلم سلمه هم بذاری روش، هم میگم عجب کتابیه. بعد میگه حالا چی گفتم؟ میگه نمیدونم ولی خیلی کتاب عظمتی، حتی نمیدونم چی فی شرح چی یه اسم قلم سلمه هم بذاری، ولی اگه بگی داستان راستان 150 تا داستان اونم از جای دیگه جمع کنی کسر شأنش میشه. گفتن آقا شأنت اقتضا میکنه که چاپ نکن. گفت تشکر کردم ازشون، گفتم خیلی ممنون چون من فهمیدم که حتما باید اینو چاپ کنم. و چاپ کرد و اسلام رو معرفی کرده. کلی الان این جمله رو میخونید حتما شما یاد داستانهای مختلف که اونجا خوندین میفتید. علامت عاقل اینه که با کسی که با اون جاهلانه رفتار میکنه خیشتن داره، از کسی که بهش ستم میکنه چشم‌پوشی میکنه. میبینید چقدر ما دوریم از فرهنگ اسلام. یه خطبه امیرالمومنین داره میگه اینجوری نباش. من سال 68 اینو خیلی بهش ارادت پیدا کرده بودم، بعد خیلی میخوندم اینو، دیدم همه اونایی که میگه اینجوری نباش من هستم. یه دور خوندم تعجب کردم، بعد ترسیدم. دیدم مثلا میگه این نباشه من هستم، اینجوری نباش این هستم اینجوری نباش. بعد خیلی اینو میخوندم بهم چسبیده بود. البته یه حسنی هم برام داشت چون یه واحد درسی داشتم متون اسلامی، کلاسشو تا آخر ترم نرفتم، بعد آخر ترم رفتم همین متن رو داده بود. چرا ترجمه کنی؟ ترجمه کردم 20 شدم. این اول فایلش برای من یه دونه 20 بود که البته برام ادامه ندادم اون تحصیل. یتواضع لمن هو دونه و یسابق من فوقه فی طلب البر. با زیر دستش متواضعه. حاج آقا میگفتن علامه طباطبایی یه بچه باشه هر بیزه تا آخر گوش میداد، بچه کوچولو. یسابق من فوقه فی طلب البر، از بالا دست خودش در کار نیک سبقت میگیره. اذا اراد ان يتكلم تدبر فان كان خيرا تكلم فغنم و ان كان شرا فسكت فسلم. به انگام سخن گفتن میش در سخن بیاندیشد، فکر میکنه، تدبر میکنه. اگه خیره میگه و غنیمت میبره، اگه شر لب فرو میبنده و سالم. اذا عرضت له فتنتون استعصم بالله و امسك يده و لسانه. واقعا این جمله زیباست، همشون زیباست. چون امتحان و فتنه ای پیش میاد، استعصم بالله، به خدا پناه میبره. البته این یکم معانیش عمیق‌تره، مثلا استعصام یعنی طلب عصمت کردن. از خدا میخواد که در این فتنه معصوم باقی بمونه، از این فتنه بهش آسیبی نرسه. دست و زبانش رو حفظ میکنه، اینم کنایه است دیگه. یعنی نه حرف میزنه، حرفی میزنه که آتیش این فتنه رو تیز کنه، نه عملی انجام میده که به این فتنه کمک بکنه. نه از لحاظ کلام و نه از لحاظ عمل به این فتنه کمک نمیکنه. ازارع فضیلتن انتهز بها لا یفارقه الحیا ولا یبدو منه الحرص فتلک عشر خصال یعرف بها العاقل. حیا رو از دست نمیده، هرس و آزمندی ازش بروز نمی کنه. اینا ده خصلتن. یه جملهش هم ترجمه نکردم. اذا رعا فضیلتن انتهزده، وقتی یه فضیلتی رو میبینه به سمت اون فضیلت میشه تابه. حالا ما تو روایات از مستی های مختلف سخن داریم. بعضی مستی ها هستن که میگه اصلا ازشون دیگه انسان بلند نمیشه مگر در آتش جهنم. یکی از مستی ها مستی جهله. باز امیرالمومنین فرمودن که یمنع الجاهل ان یجد علم الحمق المستقر فی قلبهی ما یمنع السکران ان یجد مس شوکت فی یده. سکران یعنی آدم مست. همونطوری که مستی اجازه نمیده که آدم مست یه خاری رو توی پای خودش حس کنه، جاهل نمیتونه درد حماقت رو درک کنه که چقدر حماقت دردناکه. پس معلومه مست حماقته. یمنع الجاهل ان یجد علم الحمق معنی میکنه جاهل رو از اینکه درد حماقت رو درک کنه. چی؟ حماقت که در قلبش مستقر شد. قلب یعنی مرکز ادراک، چون جهل مال ادراکه دیگه، ادراک جاهلانه. جهل یعنی خلاف حقیقت فهمیدن. چی؟ این ماه فاعل یمنعه. ما یمنع و سکران آنچه که آدم مست. چی آدم مست رو من میکنه از درک کردن؟ مستی دیگه. پس اینم یه مستی داره از حماقت که اون مستی حماقت نمیذاره درک کنه. یکی از خصلتاش اینه، با مردم دشمنه. باز امیرالمومنین فرمودن که معادات و رجال من شیم الجهال. اصلا از خلق و خوی آدم های جاهل دشمنی با مردمانه. یکی از روش های سفسطه اینه که من به جای قول شما خودتو بکوبم. چقدر میبینید اینو؟ آقا داری یه حرفی میزنه، میگم تو که بابات اینجوری بود، تو که اون روز این کارو کردی، تو که قرار بود این کارو بکنی نکردی. دیدین دیگه الان اصلا یه کلاس سفسطه. اگه میخواین تماشا کنیم بعضی از رسانه ها رو ببینید. چیکار دارم میگم؟ صدا و سیما بی خودی بر خودم دردی سر درست. آقا داره یه حرفی میزنه، چیکار به بابا ننش داری؟ چیکار به سابقهش داری؟ حرفشو نقد کن. هرچی از اصلا خطا داره میگه، چرا شخصیتشو نقد میکنی؟ این از علامت جاهله. نپذیرفتن خیرخواهی، این که دیگه اصلا تو جامعه ما قوقاست. من علامات الادبار سوء ظن به نسی. از علامات ادبار و خذلان که یه جامعه برکات بهش پشت میکنه اینه که به نصیحت کننده سوء ظن داره. این از علامات جاهله. امیرالمومنین میفرماین که الجاهل لا یعرف تقصیره ولا یقبل من النصیحه له. جاهل نه کوتاهی خودش رو میشناسه نه از خیرخواهش میپذیره. نه از علامات جهل. البته آدم تو خودش رو نشینه نصیحت کنه نمیتونه نصیحت بپذیره. منو نصیحت میکنی میدونی من کیم؟ من آدم که رستم بابت پهلوان. من تو کار دبیرستان خودم عربی رو پاورپوینت کردم، ترجمه هم کردم، 4 بارم درس دادم، تو هر 4 بارم ویرایش کردم. هنوز امروز سر کلاس بودم ترجمه ها غلط داشت. گفتم تو معلومه شه فرق معصوم با غیر معصوم. این ترجمه هایی که کردم برای من مثل آب خوردنه. ترجمه کردم، دقتم کردم، همون موقع ترجمه هم ویرایش کردم، 4 بارم درس دادم، سر کلاس ویرایش کردم، بازم غلط داره. خب چی آدم میتونه ادعا بکنه؟ کی میتونه ادعا بکنه؟ علامه طباطبایی فرموده بود المیزان رو تصحیح کردیم جلد 1ش 1200 غلط داشت. نه غلط حاج قامزاد گفت غلط مطبعی گفته نیست، که مثلا غلط چاپی نبوده، غلط روز و شب، شب نوشته روز، روز و نوشته شب. گفت بعد بار دوم تصحیح کردیم 900 تا غلط داشت تا معلوم بشه فرق امام معصوم با غیر معصوم چیه. بعد اینا همه فرمایش علامه بود. گفت بار اول تصحیح کردیم 1200 تا غلط داشت، بار دوم 900 تا غلط داشت تا فرق معصوم با غیر معصوم معلوم بشه. حالا اومدی من نصیحت میکنی شما که من مثلا میدونی من کیم؟ بهره نوردن از موعظه نشانه بعدیشه. الجاهل لا یرتده او و بالمواعظ لا ینتفعه. نه دست میکشه نه از پندها بهره میگیره. اینم علامت دیگهش. تکرار شده ببخشید، من خیلی مهم بوده تکرار شده. حواستون باشه از موعظه برای دست بکشی. یه نفر رفته بود یه شب قدر منبر برای علما، برای راجب مزارات شراب صحبت کرده بود، یه ساعت و نیم اینا دیگه گذرشون سر رفته بود. یکی از این پیرمرده بنا بود آقا بس کن اینا دست نمی کشن. چه انتخابیه شب قبلم راجع مزارات شب پیرمرده حاله یه ساعت و نیم اونه مثل ما حالا من تا هشت باید تموم کنم یه مأمور اونجا گذاشتن که دوستم اونجا سپاد موضوع هم باشه. نشانه های جاهل یکیش خودم. امام صادق فرمودن که من اخلاق الجاهل الاجابت قبل ان یسمع و المعارضت قبل ان یفهم و الحکم ما لا یعلم. از نشانه های اخلاق جاهل اینه که قبل از اینکه بشنوه پاسخ میده، یعنی نمیذاره شما حرفت تموم بشه، آقا بذار کلامش منعقد بشه بعد جواب بده. کلام بیچاره هنوز منعقد نشده این میخواد جواب بده. ولی معارضت قبل از اینکه بفهمه طرف چی داره میگه میخواد باش معارضه کنه، مقابله کنه با کلامش. ولی حکم لا یعلم و حکمم میده به چیزی که نمیدونه. آقا شریعت رو باید شارع باید حکم بده یا کسی که تخصصش این کاره، قانونم باید قانونگذار رو بده یا کسی که تخصصش در این کاره، راجع به اقتصادم باید اقتصاددان حرف بزنه، راجع به ریاضی هم ریاضیدان، راجع به خودرو هم باید ایران خودرو صحبت کنه، راجع به صرف و نحو عربی هم اگه اجازه بدیم من هم مثلا اجازه به خودم میدم صحبت کنم دیگه، راجع به شاخه‌هایی که به من مربوط نیست راجع به همه چی نظر میدم. یک کسی یه آقایی رو اسم برد، یه آقایی از من موقع نمیشناختم الان میشناسم، گفت راجع به نوشابه صحبت کرده، راجع به شیطان صحبت کرده، راجع به اومانیست صحبت کرده، راجع به نمیدونم اخیراً دیدم که راجع به حدیث عقل و جهل، جنود عقل و جهل هم صحبت کرده راجع به... گفت چی؟ گفتم والا من نمیشناسم این آقا رو، نظرم نمیدونم، ولی به نظر آدم میاد کسی که راجع به همه چی صحبت میکنه آدم یه خورده به خودش فکر میکنه که یعنی مثلا جامعه این الان قدیما این کمال بود ولی الان فوشه، بگن مثلا این رحیمی جامعه معقول و منقوله، جامعه معقول و منقول ما نداریم. قدیم علم محدود بود، حالا کتابای محدودی مثلا الان در علم پزشکی، خب پزشکی سابق محدود بود، یه علم محدودی بود در حد یک دو جلد کتاب یه کسی یاد میگیره میشد طبیب، الان پزشکی واقعا یه علم فوق‌العاده‌ایه که هر شاخش، من نزدیک 20 سال پیش این مچ دستم درد گرفته بود رفتم بیمارستان، یکی از بیمارستان تهران، بعد گفتن این متخصص دسته، من تعجب کرده بودم چون ما تا اون موقع ارتوپد شنیده بودیم ولی دیگه نمیدونستی که چقدر پزشکی پیشرفت کرده که این متخصص دسته. بعد من 10 سال بعد پیش که 10 سال بعد اون میشد دیدم میگه آقا ما معلوم متخصص شست دست داریم، مثلا شما بری بگیم آقا من این انگشتم درد میکنه، میگه این تخصص من مربوط نمیشه، این شست فقط مثلا مربوط است. حالا احتمالا الان که بری مثلا میگه این شست خودش 10 تا قسمته، مثلا من اون قسمت اول تو دومش مربوط بنده، چون علم پیشرفت کرده. شما میگه آقا در پزشکی حکیم مثلا حسین رحیمی طبیب بود دبارون به طبی، الان دنیای تخصص جامعه معقول و منقول ما نداریم که، یا آقا جامعه معقول و منقول راجع به همه چی نظر میده و داوری در اون چیزی که نمیدونه. من اینا رو جون تر یاد نشه میگم یک قسمتی از جگرم خنک میشه مثلا توی روزا، آقا خب تو نمیدونی برای چی داوری میکنی چیزی که نمیدونی، راجع به موضوعی که نمیدونی چه داوری میکنی؟ والا بلا ما از اسلام هیچ آگاهی نداریم، ما که هیچ علمامون هم آگاه نیستن از حقیقت اسلام، نه معارف اسلام، همین فقه اسلام. بارها آقا امجد گفت اگه امام 2 شب راجع به فقه صحبت میکرد نمیذاشتن حرف بزنه، 5 شب راجع به عرفان گذاشتن حرف بزنه، گفت اگه 2 شب راجع به فقه حرف میزد نمیذاشتن حرف بزنه. خب اونایی که کن اسلام رو فهمیدن، کن معارف اسلام رو فهمیدن، یا تبعید شدن یا اعدام شدن، اونا سراشون به دار رفت. گفت آن یار که از او گشت سر دار برن، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد، دار زدن طرفو. اونی که حقیقت رو فهمیده تبعید شده. گفت داشت تسبیح گرفته بود داشت لعن میکرد، یکی لعن کرد بعد آخرش ملا صدرا رو لعن میکرد. گفت آقا کیو داری لعن میکنی؟ گفت ملا صدرا رو. گفت میدونی این کیه؟ این فخر شیعه است. گفت تو اسمت چیه؟ گفت مثلا شیخ عباس. شیخ عباس هم به تای تسبیح اضافه کرد. اینا علامه جهل دیگه. والا بلا من آثار ملا صدرا رو خوندم، شما هم شرح اصول کافی شو بخونید. قبل از شرح اصول کافی ملا صدرا هیچ شرح به درد بخوری برای اصول کافی ندارید. بعد از اینکه این شعرها نوشت، شعرها نوشته شد، جریان ساخته. شما ببینید چگونه شعر کرده روایات اهل بیتو. خب یه کنیو فهمیده بعد لعنش میکنن. آقا این یه چیز فهمیده شما نفهمیدید دیگه، لعن نداره. حالا بگو اصلا قبول ندارم، اصلا لعن چرا میکنی؟ خدا مثلا لعنت کنه این پزشکیو که فهمیده مثلا داروی فلان درد چیه، چون من نفهمیدم. مسخره نیست؟ چون من نفهمیدم داروی این درد چیه، اون فهمیده، خدا لعنتش کنه که فهمیده. خب اون فهمیده، من نفهمیدم. این عمقیو فهمیده، اصلا اشتباه فهمیده. لعن برای چی میکنی؟ تکفیر برای چی میکنی؟ ما در اسلام تکفیر نداریم. جلد 5 حل میزان. در اسلام چیزی به نام تکفیر نداریم. در اسلام اجبار دین نداریم. لا اکراه فی الدین. آیه قرآن. در اسلام در تفکر نمیتونیم تحمیل بکنیم به کسی و جلد 5 حل میزان. اصلا محاله. هیچ کار محاله دیگه. میشه آقا دو تا میشه 5 تا. یالا. محال شما فکرتونو به من بخواید تحمیل بکنین. چرا؟ چون من دارم به این موضوع فکر میکنم. نمیتونی بگی فکر نکن که. بله البته ارائه فکر باید در موضع ارائه باشه، اینم داریم در اسلام. جلد 5 حل میزه. مصدر جهل کجاست؟ این دیگه مصدر جهله. داریم به پایان بحث میرسیم. مصدر یعنی اونجایی که جهل ازش میجوشه بیرون، جهل به خیشتنه. امیرالمومنین فرمودن اعظم الجهل، یعنی عرض کردم من افعل تفصیل و مصدر ترجمه میکنم، یعنی اونجایی که دیگه جهل به نقطه جوشش میرسه، دیگه مصدر و منبع چشمه جهل میزنه بیرون، جهل الانسان امر نفسه، اینه که انسان به کار خودش جاهل باشه، خودش رو نشناسه و کار زندگی خودش که من کیم و کجا باید برم. این عظیمترین که نه، از این ترین ترجمه غلطیه. مصدر و منبع جهل، جهل به خویشتن. جاهل یکی از علائمش اینه که مغرور به قول مادهه. کسی مدحش میکنه کیف میکنه. این چوبا هست که توش میخ میکوبن بعد الاغا رو باش قشو میکنن. یکی از علما میگه وقتی آدمو دیدین چه کیف میکنه اولا وقتی قشوش میکنن، که از علما میگه وقتی آدم مرد میکنه انگار آدم قشو میکنن. اجهل الناس، جاهل ترین مردم اگه بگین اشکال نداره، ولی من میگم اون که دیگه از این شده چشمه جهل. المختر به قول ماده متملق، اونی که به قول ماده متملق مغرور باشه. کدوم ماده؟ کسی که یحسن له القبیح و یوبق به زلیه نسیح. خیلی عجیبه. نادانترین مردم یا سرچشمه نادانی کسی که فریب ستایشگران چابلوس رو بخوره. ستایشگر که زشت و برای زیبا تر جلوه میده و یوبق به زلیه نسیح، نصیحت کننده رو مبغوزش جلوه میده، نمیذاره نصیحت کننده کار خودشو بکنه. یکی از این آقایون مسئولین مملکت به یکی از این واسطه ها گفته بود با آقای بهجت بگو منو یه نصیحت بکنه. آقای بچت روی کاغذ نوشته بود قول امام باقر رو، اتبع من یبکی که و هو ناصحک، از کسی تبعیت کن که تو رو به گریه میندازه و نصیحت کننده توه، ولا تتبع من یضحک و هو قاشن لک، اونی که میخندونتت ولی قش در معامله داره، یعنی داره دروغ میگه، از اون تبعیت نکن. بعد اون آقا بعد چند وقت یک دور همین واسطه رو فرستاده بود، گفته بود که بگو یه نصیحت دیگه منو بکنه، گفته بود به اون قبلی عمل نکرد. آقا امجد میگفت یکی از مسئولین اومده بود خدمت آقای بهادینی، میگفت آقا شیطان کیه؟ گفت خودت. ما خودمون هم شیطانیم دیگه، شیطان خود آدمه. خب یحسن له القبیح، علامت جاهل، قبیح رو داره برات حسن جلوه میده، نصیحت کننده رو مبغوزت داره میکنه، نمیذاره نصیحتت کنه. میرزای شیرازی، یه میرزای شیرازی میگه میگه میرزای شیرازی میشنوی. میرزای شیرازی با همه عظمت علمی و معنوی که داشته، وقتی شخصیت جهانی می اومدن پیشش، بعد که می رفتن آخون مولا فتحعلی که یه عبای کونه پاره داشته با یه عصای چوبی، میگن یه عبای تنش بوده که یه طلبه فقیری تو نجف اون عباش به عبای این کهنگی عبای این نبوده، آخون مولا فتحعلی با این عصای چوبیش می رفته، میرزای شیرازی می گفته، به میرزای شیرازی می گفته که وهم ورت نداره، خودتو گم نکنی. میگم میرزام گریه میکرده میگفته والله درست میگی، والله درست میگی. علما اینجوری هم دیگه رو میپاییدن. بله خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان، پادشاه چین و ماچین، قبله عالم. قبله عالم با این چیزا وقت میشه ناصرالدین شاه، قبله عالم بهش بگی میشه ناصرالدین شاه دیگه. این میون رفته نصیحت میکرده، میگفته وهم ورت نداره. حالا یه چیزایی میدونم نمیتونم بگم، بعدن از خصوصی میگم که چی به هم دیگه میگفتن، چه جوری هم دیگه رو نگه میداشتن، چگونه مراقبت میکردن از هم دیگه. این برعکسش اونه، این برعکس اون حاله که یحسن له القبی، قبیحو براش حسن جلوه میده. یه داستان مزخرفی میگن، چون علت مزخرف بودنش اینه که ناجور میگنش، درست بعد بگن این داستانو. میگه پادشاه به وزیرش گفت که این بادمجون عجب چیز خوبیه. وزیرم یه سخنرانی در مدح بادمجون کرد. یه سال بعد گفت این بادمجون عجب چیز مزخرفیه. اون وزیرم یه سخنرانی در مذمت بادمجون کرد. بعدن اینو به عنوان کمال میگن که بعد پادشاه و وزیر گفت که تو برای چی اون روز راجع به این محاسنش گفتی، حالا راجع به مزایاش میگی؟ گفت برای که من وزیر بادمجون که نیستم، وزیر تو هم بعد چیز بگم که تو خوشت بیاد. بعد اینو میگم، بعدم میخندن. آقا این وزیر خائنه. اگه این پادشاه واقعا پادشاهی بود که یه وزیری میخواست که ازش مراقبت کنه، باید این وزیر رو حداقل از کار برکنار میکرد. قرار نیست که تو آنچه که من خوشم میاده بگی که تو وزیری. وزیر یعنی کسی که وزر و وبال منو رو دوش خودش میگیره. اون چه وزیر من؟ وزیر از وزره دیگه، بار من رو دوششه. پایان سخن توصیف دوران جاهلیت تمام شد. عرضم رو میخوام به پایان برسونم با توصیف دوران جاهلیت. ببینیم واقعا این جای تأمل داره بزرگوارا، که چرا به دوران جاهلیت میگن دوران جاهلیت؟ ها؟ چرا نگفتن دوران فاسقیت؟ اینقدر فاسد بودن این آدم ها، اصلا سنگدل بودن دیگه. از این سنگدل تر که شما بچه نوزاد رو که آدم دوست نداره بچه نوزاد رو ببوسه، برای اینکه اون لطفه مثل برگ گل لطیفه، آدم با این قیافه ها ما بریم بچه رو ببوسیم، آدم احساس کنه بچه آسیب میبینه. اون وقت اینا بچه نوزاد اونم دختر رو زنده به گور کنن، چقدر قسی القلب باید باشه آدم. حال داستانش رو بگم ناراحت میشه، چنیدید دیگه که بعد اومده پیغمبر، اونم پیغمبر لطیف اومده داستان زنده به گور کردن بچه‌شو میگه. چرا نمیگن دوران قسی القلب بودن؟ حالا ببینید اینا چه جوری بودن. چرا میگن دوران جاهلیت؟ تا آخر این چند صفحه‌ای که باقی مونده با ما همراه باشی. امیرالمومنین وقتی توصیف میکنه دوران جاهلیت، میگه اینجوری دورانی بود، خداوند زمانی پیامبرش رو فرستاد که الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین، مردم در فتنه‌ای گرفتار بودن که رشته دین در آن گسسته و ستونهای ایمان و یقین متزلزل شده بود. آدم یاد یه دورانی میفته بعضی وقتا. نه خیر، همین که خیلی خوبه که که از این بهتر نمیشه. وختلف النجر و تشتتت الامر، اصول اساسی فطرت و ارزش ها دگرگون شده بود. ارزش ها دگرگون شده بود، کلماتو عوض کرده بودن، معانی کلمات که خیانت هایی که به بشر کردن عوض کردن معانی کلمات. از این کلمه جمعی معانی حالت به هم میخوره، درک اون کلمه خیلی ارزشمنده. فرعون هم این کار رو کرد، فرعون معنی کلمات رو عوض میکرد، میگفت افلا تبصرون انا خیر. بصیرت رو عوض کرده بود فرعون. بصیرت، میگفت آیا بصیرت ندارید که من خیرم؟ یعنی اگه من خیر باشم بصیرت فرعونی، یعنی شما بگید من بهترینم. اصول اساسی فطرت و ارزش‌ها دگرگون گشته بود. تشتت تلعن، امور مردم پراکنده و متشتت بود. زاغ المخرج و عمی المستر، راه فرار از فتنه بسته بود، نمیدونستن از کجا فرار کنن. عمی المستر، مستر و پناهگاهی نبود، چیکار باید کرد این اوضاع رو؟ فلهدا خاملون ولعما شاملون، هدایت فراموش شده بود، کوری و نابینایی همه رو فرا گرفته بود. اسی الرحمن نصر الشیطان، خداوند رحمان معصیت میشد و شیطان یاری میگشت. خزل الایمان فنهارت دعام، ایمان بدون یار و یاور خار شده بود و ارکانش فرو ریخته بود. تنک کرد معالمو، درست سبولو، افت شروکو، نشانه هاش ناشناخته بود. درست سبولو، طرقش ویران و شاهراهاش ناپیدا بود. افت شروکو، افت شروکو. عطا و شیطان سلک و مسالکه ورد و مناهله. شیطان رو اطاعت کرده بودن، در مسیر خواستهای شیطان گام برمی داشتن، در آبشخور شیطان وارد می شدن، از اون سیراب می شدن. به هم سارت اعلامه و قام لوا، به وسیله اونها نشانه های شیطان، علام های شیطان، پرچم های شیطان بالا بود، قامت لوا او به اهتزاز در اومد و لوای شیطان. فی فتنن داست هم به اخفافها و وطعت هم به ازلافها و قامت علا سنابکه ها. مردم گرفتار فتنه هایی بودن که با پای خودشون اینا رو لگد مال میکرد، اون فتنه ها با سومش اینا رو له کرده بود. همچنان این حیولای فتنه سر جای خودش ایستاده بود، مردم هم له شده بودن زیر بار فتنه ها و فشار ها. فهم فیها تاهون، حائرون، جاهلون، مفتونون، گمگشته، سرگردان، نادان، فریب خورده. فی خیر دارن، در بهترین سرزمین بودن، مکه دیگه، بهترین من سرزمین خدا مکه است، و شر جیران، اما بدترین همسایه ها برای یکدیگر بودن. در بهترین جایی که خدا خلق کرده بود، بدترین همسایه برای یکدیگر بودن. نوم هم سهود، کهل هم دومون. میدونی چرا اینو میگه؟ حالا شما بزرگوار بهتر از من از تاریخ خبر دارید. یعنی مثلا میرفت شکار رو برگرده، میدید قبیلهشو غارت کردن، اموالشو بردن، زن و بچه‌ش هم به اسارت بردن. میتونست بخوابه، میتونست بیدار بمونه. لذا نومش سهود بود، یعنی آرامش نداشت. کهل یعنی سرمه چشش، اشک چشم بود. توی اشعارشون وقتی میخواستن که دلاوری خودشون افتخاراتشون رو بگن، افتخارشون این بود که میگفتش که ما غارت میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. بعد همه گفتن احسنت، این افتخارشون بود که اگه کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. به ارزن، حالا تا اینجا توصیف بود، این سببه. شما سوال میکنی چرا اینطوری شده بود، میگه به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. اینا در سرزمینی بودن که عالم ملجم بود، جاهل مکرم بود. عالم دهنش بسته بود، عالم که میگن علمای اسلامو نمیگن، عالم در هر زمینه ای، عالم علم اقتصاد کنار بود، جاهل اقتصاد مکه رو اداره میکرد، عالم فرهنگی کنار بود، جاهل فرهنگی. یعنی پیغمبر مسئول فرهنگی مکه نبود، ابو جهل مسئول فرهنگی مکه. بعد همون مسئول فرهنگی هم با پیغمبر مقابله میکرد دیگه، نمیذاشتن پیغمبر کار فرهنگی بکنه. در همه زمینه ها اگه جامعه ای عالم رو کنار زد در رشته های مختلف، جاهل و جایگزین اون عالم کرد، این جامعه جامعه جاهلیت. تمام گفتار همینه. اگه کسی خواست جامعهش رو اصلاح کنه باید اینو درست کنه، قبلیاش هم باید درست کنه. اگه یکی از این حرف هم زد فکر نکنه آه این الان چه ریگی به کفشش داره. بابا نصیحه، قیافش رو نگاه کن، داره میسوزه حرف میزنه. نصیحه، نصیحت کننده است. من علامات الادبار استحسان القبیح و سوء الظن به نصیح. از علامت های ادبار و خذلان یک جامعه این که حقیقت پشت میکنه به اون جامعه و اون جامعه به مسیر خاری میخواد پیش بره، اینه که قبیح و حسن میشموره و به نصیحت کننده سوء الظن داره. عرض ما تمام. سلامت باشین انشاءالله. جهل به خیشتن اینجاست که همه دلشون میخواد سعادتمند بشن، اما سعادتشو در همه اینایی که علائم جهل بود میبینه. این میشه جهل به خیشتن. خیشتن کجاست؟ من یه وقت یه دوره‌ای میخواستم شرکت کنم، یه دوره‌ای چند سال پیش، بعد گزینش میکردن، تیپشون هم مثلا مثل ما مذهبی نبود. اینا دیدن که یه 40 سالی جمهوری اسلامی اینا رو تو گزینش ها رد کرده، گفتن اینو ما باید انتقام اونو از این بگیریم. خواست ما رفتیم تو گزینش، یه آقایی هم اومده بود موهاشو از پشت بسته بود و اینا، خواست ما رو گزینش کنه. گفت خب اگه شما توی این دوره، میخواست دستپای منو ببنده، گفت اگه شما توی این دوره یه حرفی مثلا بشنوی که مجبور بشی همه اون چیزایی رو که 30 سال براش زحمت کشیدی و بذاری کنار میذاری؟ گفتم آره. گفت نمیشه. گفتم ببین من 50 سالمه، 30 سال از عمرم رو گذاشتم تو این کارا، ولی من قراره تا ابد زندگی کنم. من قرار نیست 20 سال دیگه زندگی کنم که رو اون 30 سال بخوام وایسم. من قراره تا ابد زندگی کنم. اگه عوضی رفته باشه همینجا برمیگردم. فوری امضا کرد. دیگه گزیدش تموم شد. دیگه نپرسید مثلا رئیس جمهور کیه، نمیدونم نخست وزیر کیه، تظاهرات رفتی، نماز شب میخونی. امضا کرد، ما هم گزیدش قبول شدیم رفتیم اون دوره رو. شما قراره چند سال زندگی کنی؟ جواب گرفتی. اگه قراره 80 سال زندگی کنی یه جوری زندگی میکنی، اگه قرار شد که تا ابد زندگی کنی یه جور دیگه زندگی میکنی. من اگه قرار بشه تا ابد زندگی بکنم نمیتونم کاریو که بلد نیستم قبول کنم، چون توابش میاد رو دوشم، باید جواب بدم. من با خودم یه وقت فکر کردم، گفتم که مثلا اگه آدم میخواد بره دزدی بهتره چیکار کنه؟ گفتم اگه من بخوام برم دزدی میرم از بانک دزدی میکنم. چرا؟ چون بعداً اگه بخوام توبه کنم میرم پولای بانکو پس میدم، ولی هیچ وقت نمیرم نونوایی بزنم که دونه دونه از نونای مردم بدزدم، چون که بعد بخوام اینو توبه کنم خیلی راهی برای توبه باید بذارم. بخوام دونه دونه اینا رو پس بدم، اینا رو از کجا پیدا کنم این همه آدمو؟ آخه آدم باید یه راهی برای بازگشتن باقی بذاره. شما با سرنوشت انسان‌ها دیگه نمیتونی بازی بکنی. این وقتیه که خودتو شناختی، خود واقعیتو شناختی. السلام علیکم یا اهل بیت العصمت و الطهاره. عید غلام شاه جهان باشو، شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله از خارجی هزار به یک جو نمی خرن، گو کوب تا به کوب منافق سپاه باش. اینا اشعار روی سنگ قبر حافظ رو. تو دیوانا نیست ولی علامه طباطبایی گفته بود که من وقتی رفتم سر قبر حافظ فهمیدم اینا مال خودشه. تو دیوانا هست. چون احمدم شفیع بود روز رستخیز، گو این تن بلا کش من پر گناه باش. آن را کافر است، گو زاهد آدمانه بود و شیخ را باش. امروز من به بنای تو یا علی، فردا قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. دستت نمیرسد که بچینی گلی ز شاخ، باری به پای گلبن ایشان گیاه.